سلام. میخوام برای چند لحظه یه سناریو رو تو ذهنتون تصور کنید. گوشی هوشمندی که الان تو جیبتونه یا همین حالا روی میز کنارتون قرار داره کاملا عادی به نظر میرسه. درسته؟
دقیقاً.
اما فکر کنید همین الان تو همین لحظه دوربینش روشنه، میکروفونش داره تمام صداهای محیط رو ضبط میکنه و تمام پیام‌های شما، حتی اونایی که تو اپلیکیشن‌های مثلا امنی مثل سیگنال و واتساپ فرستادید، دارن در لحظه خونده میشن
و قدم به قدم موقعیت مکانی شما هم داره روی نقشه ردیابی میشه.
بله. حالا ترسناک‌ترین قسمتش کجاست؟ اینکه شما روی هیچ، یعنی مطلقاً هیچ لینک مشکوکی کلیک نکردید، هیچ فایل عجیبی رو دانلود نکردید و اصلا هیچ نشانه‌ای از هک شدن روی گوشیتون نمی‌بینید.
راستش این دیگه فیلم علمی تخیلی یا داستان‌های جیمز باند نیست. این واقعیت بدافزاری به نام پردیتور یا همون غارتگره.
دقیقاً. امروز تو این بررسی عمیق قصد داریم بریم سراغ یه سری گزارش و مقاله که پرده از یه سقوط تاریخی برمی‌دارن، سقوط صنعت جاسوس افزارها، و به طور خاص می‌خوایم روی پرونده بی سابقه پرداتور در دادگاه تمرکز کنیم. مأموریت ما تو این بحث اینه که دقیقاً بفهمیم این فناوری مخوف اصلا چطور کار می‌کنه، چه کسانی تو لیست اهدافش بودن و از همه مهمتر حکم تاریخی دادگاه تو یونان چه معنایی برای آینده حریم خصوصی شما داره؟
خب یه نکته‌ای که باید همین اول قبل از ورود به بحث بهش اشاره کنیم اینه که وقتی داریم اون گزارش‌ها رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم پای دولت‌ها و سیاستمداران خیلی مختلفی وسطه، از دموکراسی‌های غربی مثل اسپانیا، مجارستان و لهستان گرفته تا تصمیمات دولت‌های مختلف آمریکا، چه تو دوران آقای بایدن و چه تو دوران آقای ترامپ.
درسته، این یه مسئله جهانیه.
و هدف ما اینجا اصلاً، تأکید می‌کنم اصلاً، قضاوت سیاسی این دولت‌ها یا حمایت از هیچ کدوم از این دیدگاه نیست. ما مطلقاً هیچ موضع سیاسی نمی‌گیریم، بلکه فقط می‌خوایم از نظر فنی و حقوقی ببینیم این فناوری چطور داره دنیا رو تغییر میده و حقایقی که توی این منابع هست رو بی‌طرفانه گزارش بدیم تا خودتون تصویر کاملی داشته باشید.
خب بیایم این موضوع رو باز کنیم. سالها به ما میگفتن که قانون اول امنیت سایبری اینه که روی لینک های مشکوک کلیک نکنید.
آره، همون قانون طلایی قدیمی.
دقیقاً. اگه ایمیل عجیبی اومد بازش نکنید. این شبیه این بود که بهمون میگن اگه در خونت رو به روی غریبه ها باز نکنید دزد وارد نمیشه. اما حالا ما با پدیده‌ای به نام اکسپلویت های بدون کلیک یا همون زیرو کلیک طرفیم. طبق منابع ما برای اینکه پردیتور وارد گوشی شما بشه فقط کافیه گوشی شما روشن باشه. یعنی چطور چنین چیزی از نظر فنی ممکنه؟
نکته جذاب در اینجا اینه که هکرها دیگه منتظر اشتباه شما نمیمونن. ببین، پردیتور از چیزی استفاده میکنه که تو دنیای امنیت بهش میگن آسیب پذیری های روز صفر یا زیرو دی.
یعنی باگ هایی که حتی خود سازنده سیستم عامل هم خبر نداره.
100%. اینا نقصایی تو کدای عمیق سیستم عامل، چه iOS و چه اندروید، هستن که اپل و گوگل از وجودشون بیخبرن. چون سازنده خبر نداره، روز صفره، یعنی هیچ آپدیت امنیتی براش نیست. پردیتور از طریق همین درهای مخفی وارد میشه. این نفوذ میتونه فقط با دریافت یه پیام تو آی مسیج یا واتساپ اتفاق بیفته.
حتی اگه پیام رو باز نکنیم؟
آره، حتی لازم نیست پیام رو باز کنید. همین که پیام به دستگاه شما برسه، کد مخرب اجرا میشه. یا حتی یه روش دیگه، از طریق تبلیغات آنلاین مخرب که بهش مالورتایزینگ میگن. تو حالی که شما فقط دارید یه وبسایت کاملا معمولی و معتبر رو میخونید، بلافاصله روی پس زمینه دانلود میشه.
و هیچ تعاملی از سمت کاربر نیاز نیست. این واقعا وحشتناکه. وقتی وارد گوشی شد چی؟ منابع ما به یه معماری دوگانه اشاره می کنن. انگار این بدافزار یه تیم دو نفر است. یه بخش به نام بیگانه یا ایلین و بخش دیگه خود غارتگر یا همون پردیتور. اینا چطور با هم کار می کنن؟
این دو مرحله بودن کلید اصلی مخفی موندنشه. بخش اول یعنی بیگانه کارش فقط اینه که بی سر و صدا در رو باز کنه. میره تو عمیق‌ترین لایه اندروید، تو پردازشی به نام زایگوت قایم میشه.
که همون پردازش هستیه‌ایه که پایه تمام اپلیکیشن‌های دیگه است، درسته؟ یعنی آنتی ویروس‌ها اصلا اونجا رو نمیگردن.
دقیقاً. بیگانه اونجا مستقر میشه، محیط رو میسنجه و وقتی مطمئن شد که امن و شناسایی نشده، تازه بخش اصلی یعنی غارتگر رو بارگذاری میکنه. غارتگر همون جاسوس اصلیه که کنترل میکروفون، دوربین و موقعیت‌یاب رو دست میگیره.
خب اینجا یه پارادوکس خیلی مهم هست. خیلی ها الان دارن با خودشون میگن آه خب پیام‌های رمزگذاری شده واتس‌اپ یا سیگنال چی؟ ما رمزنگاری سرتاسری داریم.
آره، این یه توهم امنیته.
دقیقاً. پس وقتی پرداتور روی گوشیه، رمزنگاری عملاً معنی نداره.
ببینین، رمزنگاری سرتاسری مثل یه گاف صندوقیه که تو مسیر انتقال امنه. از لحظه‌ای که پیام از گوشی شما خارج میشه تا وقتی به گیرنده میرسه، هیچ کس نمیتونه محتواش رو بخونه. اما مشکل اینجاست که وقتی پیام به گوشی شما رسید، سیستم عامل باید اون رو رمزگشایی کنه تا شما بتونید روی صفحه بخونیدش. پرداتور تو مسیر اینترنت نیست، داخل خود گوشی شماست. پس دقیقاً همون کسر از ثانیه‌ای که پیام روی صفحه ظاهر میشه،
پرداتورم همون لحظه میخونیدش. مثل این میموره که دیوارای اون گاف صندوق از شیشه باشه و یه نفر داره از روی شونه شما به صفحه گوشیتون نگاه میکنه.
دقیقاً همینه. سپر دفاعی ما تو لایه اپلیکیشن کاملا شکسته میشه.
خب بیا از فناوری بیایم بیرون و وارد بحث اقتصاد این تاریکی بشیم. وقتی گزارش‌ها رو میخوندم دیدم داریم درباره بازار چند میلیارد دلاری حرف میزنیم. قراردادهای پگاسوس برای دولت‌ها چیزی بین 8 تا 15 میلیون دلاره، اونم فقط برای 50 دستگاه، و پرداتور حدود 2 میلیون دلار قیمت داره.
و تازه این اعداد فقط هزینه سرویس نهاییه. یه بازار تاریک‌تر همون پشت هست، بازار همون آسیب‌پذیری‌های روز صفر. قیمت‌ها اونجا سرسام‌آوره. مثلا یه اکسپلویت روز صفر iOS بدون نیاز به کلیک بین 2 تا 3 میلیون دلار معامله میشه. برای واتساپ این رقم 1.5 تا 2.5 میلیون دلاره.
یعنی انگیزه مالی برای محققان امنیتی انقدر بالاست که به جای گزارش باگ به اپل، اونو به بالاترین پیشنهاد دهنده میفروشن. این چرخه واقعا ترسناکه. خب حالا بریم سراغ انسانهایی که قربانی شدن، رسوایی پرداتور گیت و حکم دادگاه. داستان از یه روزنامه‌نگار یونانی به نام تاناسیس کوکاکیس شروع میشه.
آره، باتری گوشیش سری خاری میشد و داغ میکرد.
دقیقاً. سیتیزن لب تایید کرد که هدف قرار گرفته. خودش یه جمله عجیبی داره، میگه احساس میکردم برهنه راه میرم و تماشا میشم.
تحقیقات نشون داد که بیش از 90 نفر تو یونان هدف بودن. نیکوس آندرولاکیست که رهبر حزب مخالف بود و زرا و مقامات نظامی. اما چیزی که این پرونده رو به یه رسوایی تبدیل کرد، مفهوم نظارت دوگانه یا dual track surveillance بود.
این همون جاییه که خیلی عجیب میشه. یعنی هم سازمان اطلاعات یونان به صورت قانونی افراد را تحت نظر داشت و هم همزمان پرداتور اونا را هک کرده بود.
که این اصلا نمیتونه تصادفی باشه. این هماهنگی پنهان بین دولت و شرکت‌های جاسوس افزار رو نشون میده.
و همین ما را میرسونه به روز تاریخی 27 فوریه 2026، پایان دوران مسونیت. تال دیلیان، مؤسس اینتلکسا و افسر سابق اطلاعاتی اسرائیل به همراه سارا هامو و چند نفر دیگه تو مجموع به 126 سال و 8 ماه زندان محکوم شدن. هر کدوم 8 سال حبس.
این واقعاً یه نقطه عطف بود. میدونی چرا این دادگاه تو آتن تاریخیه؟ چون تا پیش از این شرکت‌های مثل اینتلکسا یا سازنده پگاسوس تو دادگاه‌های دفاع ثابت داشتن. میگفتن ما فقط ابزار می‌سازیم.
آره، همون داستان چاقوساز که ما چاقو رو میفروشیم، اگه یکی قتل کرد به ما ربطی نداره.
دقیقاً. اما قاضی نیکوس سکیاناکیس این دفاع رو رد کرد. استدلالش این بود که اگه میدونستید ابزار شما برای نقض حقوق بشر استفاده میشه، شما هم مقصرید و شریک جرمین. این حکم اون دیوار مسئولیت رو خراب کرد.
اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. وقتی لیست مشتریان این شرکت‌ها رو می‌بینیم، می‌فهمیم چرا این حکم مهم بود. اینتلکس ها عملا هیچ خط قرمزی نداشته. اونا پرداتور رو به نیروهای واکنش سری تو سودان فروختن، به اطلاعات مصر، ویتنام و حتی آنگولا برای جاسوسی از روزنامه‌نگار تیشیرا کاندیدو.
بله، و اینجا پای تحریم ها میاد وسط. ایالات متحده سعی کرد وارد عمل بشه. دولت آقای بایدن تو مارس 2024 تال دیلیان و سارا هامو رو تحریم کرد. اما آیا کار کرد؟ 2 ماه بعدش دقیقاً همون روزنامه‌نگار آنگولایی هک شد.
یعنی شرکت‌های پوششی به راحتی تحریم‌ها رو دور می‌زنن.
آره، و بعدش تو دسامبر 2024 دولت آقای ترامپ تحریم‌های سارا هامو رو لغو کرد. دلایلش مبهمه، شاید برای روابط بهتر با اسرائیل یا علاقه خود نهادهای غربی به داشتن این ابزارها.
این سیاست‌های متناقض یه بحران جدی تو قلب اروپا هم ایجاد کرده. گزارش کمیته ویژه اروپا، همون پگا، نشون داد که کشورهای غربی خودشون مشتری این ابزارها هستن.
مثلا تو اسپانیا همون ماجرای کاتالان گیت، 60 رهبر کاتالان، حتی پدرو سانچز نخست وزیر و وزیر دفاع با پگاسوس هک شدن.
که مدیر اطلاعات اسپانیا استعفا داد ولی هیچ پیگرد کیفری نداشتیم.
درسته. یا تو مجارستان که دولت ویکتور اوربان نظارت گسترده‌ای روی روزنامه‌نگاران مثل سابولچپانی داشت، و تو یهستان که حزب حاکم از جاسوس افزار علیه رقیب انتخاباتی خودش کریستوف بریزا استفاده کرد تا تو انتخابات دخالت کنه.
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میفهمیم چرا کشورهای غربی نمیتونن جلوی بقیه رو بگیرن. وقتی خودشون مشتری هستن چطور میتونن قانون سفت و سخت بذارن؟ این یه پارادوکس بزرگه. اما این فقط وضعیت امروزه. آینده چی؟
اوه، آینده خیلی تاریک تره. ما داریم وارد عصر هوش مصنوعی میشیم.
آره، تو منابر به ترکیب نسل بعدی جاسوس افزارها با هوش مصنوعی اشاره شده. ما قبلا تو بررسی عمیق پارادوکس هوش مصنوعی درباره مدل‌های ایجنتیک یا عامل محور صحبت کردیم. اگه اینا با جاسوس افزارها ترکیب بشن چی میشه؟
بعد افزارها دیگه فقط اطلاعات رو نمی‌دزدن. اونا لحن نوشتن شما رو یاد میگیرن، پیام‌های جعلی با لحن شما تولید میکنه، با دیپ فیک صدای شما رو شبیه سازی میکنه و حتی رفتار فردای شما رو پیش بینی میکنه. علاوه بر این، یه خطر بزرگ دیگه رایانه‌های کوانتومیه.
همون استراتژی که میگه اکنون جمع‌آوری کن، بعداً رمزگشایی کن.
دقیقاً. نهادهای اطلاعاتی الان داده‌های رمزنگاری شده رو ذخیره می‌کنن، چون می‌دونن چند سال دیگه کامپیوترهای کوانتومی می‌تونن تو چند ثانیه همه چیز رو رمزگشایی کنن.
خب با این حجم از تهدیدات، شما که دارید این برنامه رو گوش میدین حتما می‌پرسید چطور می‌تونیم از خودمون محافظت کنیم؟ راهکاری هست اصلاً؟
راستش 100% امن بودن سخته، اما یه سری کارها میشه کرد. اولین چیز برای اهداف حساس استفاده از حالت لاکداون مود تو دستگاه‌های اپله. این حالت فناوری‌های پیچیده وب مثل JIT رو غیر فعال می‌کنه و سطح حمله رو خیلی پایین میاره.
راهکار دیگه داشتن 2 گوشی جداگانه است، یکی برای کارهای حساس، یکی برای روزمره.
آره، آپدیت مداوم سیستم عامل هم که ضروریه. کاربرها باید به داغ شدن بیدلیل گوشی یا خالی شدن سری باتری حساس باشن. سازمان‌ها هم میتونن از سیستم‌های مدیریت موبایل یا MDM استفاده کنن، هرچند باید حواسشون به اون نظارت دوگانه هم باشه و تأمین کننده ها رو با دقت انتخاب کنن.
خب برای جنبندی نهایی، وقتی به سال 2030 نگاه می‌کنیم، گزارش‌ها 3 سناریو رو مطرح می‌کنن. 40% احتمال میدن که دوران مصونیت قانونی واقعاً تو کل دنیا تموم بشه. 45% که احتمال بیشتریه، میگن این شرکت‌ها مهاجرت می‌کنن به مناطق امنی مثل امارات یا روسیه، و 15% احتمال ملی شدن این صنعت، یعنی خود دولت‌ها بعد افزار بسازن. آیا حکم دادگاه یونان آغاز یه پایانه یا فقط یه استثناء؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. راستش به نظر میرسه حریم خصوصی داره به یه کالای لوکس تبدیل میشه. حکم 126 سال زندان یه پیروزی عالیه، اما تو دنیایی که فناوری را علیه سازندگان از شورش میکنه، رای بس طولانی تو پیش داریم.
درسته. خب پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام شما به یه ایده جدید فکر کنید. یه تفکر برانگیز نهایی. ما تمام تمرکزمون رو گذاشتیم روی گوشی‌های هوشمند، اما با ورود جاسوس افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چه اتفاقی میفته وقتی این ابزارها با شبکه اینترنت اشیا یا همون IoT تو خونه‌های هوشمند ما ادغام بشن؟ وقتی تلویزیون، یخچال هوشمند و دستیار صوتی خونه شما بدون نیاز به هیچ کلیکی و بدون اینکه اصلا گوشی هوشمندی همراهتون باشه به شبکه‌ای برای ردیابی فیزیکی و روانشناختی شما تبدیل بشن چی؟ اگه فردا گوشیتون رو دور بندازید، آیا واقعا در امان هستید یا دیوارای خونه شما گوشای جدیدی پیدا کردن؟ به این موضوع فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی مراقب خودتون باشید.